جدای از بحث آکنه، مثل کم پشتی موهای سر یا نازک شدن موهای سر، در واقع یا بروز موهای زائد در جاهایی که نباید وجود داشته باشه، مثل هیرسوتیسم، مثلا افرادی که موهای ترمینال یا موهای ضخیم تو ناحیه چانه دارن یا جاهایی که نباید وجود داشته باشه، این افراد ممکنه که واقعا آکنهشون مرتبط با مسائل هایپر آندروژنیسم یا هورمون مردانه اضافه باشه، به خصوص در خانم ها.
بله.
و اگر اینطور باشه و آکنه به خصوص در دوره قبل از قاعدگی خیلی تشدید بشه، بله واقعا ممکنه مرتبط با مسائل هورمونال باشه. پزشک یه پروفایل هورمونی کامل برای فرد درخواست میکنه و اگر اونجا افزایش آندروژن رو پیدا بکنه، درمانهایی رو به بیمار میده. حالا جدای از آنتی بیوتیکا و راکوتان، ممکن درمانهایی باشه که روی هورمونهای مردانه اثر میذاره در خانم ها و سطح اونا رو کم میکنه و این باعث کاهش آکنهشون میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات شما. سوالیدگی و نسبتاً شایی در ارتباط با ایدانه ها و جوش ها، مواد استفاده از مواد انرژیزا و مکمل ها و دواها و داروهای تقویتیه که در بعضی از کلاب های زیبایی اندام و بدنسازی با عنوان داروها و پودرهای عضلساز و بدنساز استفاده میشه و ما بعضی افراد داریم که با مصرف اینمی دواها و پودرها و مکمل ها اینا دوچار دانه های روی بدنشان میشن و گاهی تغییراتی هم در رنگ پوستشان به وجود میاد. آیا اینجا ارتباطی وجود داره بین اینمی پودرها و تقویتی ها و عضلسازها و ایدانه ها؟
این هم دوباره سوال خیلی شایعی هستش. خیلی از داروهایی که برای بدنسازی استفاده میشن، به خصوص داروهایی که ممکنه تاییدیه نداشته باشن، حتی داخل اینها ممکنه سری ترکیبات گیاهی یا حتی کورتون وجود داشته باشه که منجر به تشدید آکنه بشه، که بارها و بارها ما این رو میبینیم در مراجعاتی که به ما وجود داره. و حتی در واقع بعضی از این پودرهایی که استفاده میشه برای بدنسازی، درصد بالایی از گلوکوز یا پروتئین داره، یا حالا وی پروتئین، که اینها بله ممکنه تریگرینگ آکنه باشن و متاسفانه خیلی از اوقات حتی داروهایی که بیس کورتونی داره در اینها استفاده شه و بله اینا 100% میتونه مرتبط با تشدید آکنهشون باشه.
خانم دکتر، باز یکی دیگه از سوالات زیادی که میشه و باورهایی که وجود داره ایست که اینمی دانه ها و جوش های صورت و بدن با اختلالات و مشکلات کبدی یا جگر ارتباط داره. آیا واقعا این ارتباط وجود داره و این باور درست است؟
بله، در مورد اینکه آکنه به طور کلی صفت تقریبا میتونیم فیزیولوژیک فرضش کنیم که از زمان بلوغ تا سنی درصد زیادی از افراد رو درگیر میکنه، نه به این شکل نیست. آکنه ای که در واقع همون اصطلاحا جوش غرور جوانی که اصطلاحا میگن، معمولا زمینه ژنتیک درش دخیله ولی مرتبط با مسائل داخلی از جمله بیماری های کبدی نیست.
بله،
هر چند که ما بیماری ها و داروهایی داریم که بیماری های داخلی و داروهایی که میتونن زمینه ساز تشدید آکنه باشن، ولی به طور کلی این باور غلط.
بله خانم دکتر، در دقایق پایانی بفرمایین که اما طور که اشاره شد، اونایی که تا سنین بالا و بعد از 35 سالگی و 40 سالگی هنوز دانه ها و جوش صورت و آکنه دارن و این دانه ها روی بدنشان ظاهر میشه، این غرور جوانی تا کی ادامه داره؟ اینا بالاخره چی کار باید بکنن؟
بله، خدمت شما عرض کردم 5% آدم ها تا سن 45 سالگی هم خصوص اینه که آکنهشون ادامه داشته باشه که ما بهش میگیم آکنه های دیر رست. در چنین شرایطی ما خیلی برامون مهمه دو تا مسئله. یکی اون فرد رو باید بررسی بکنیم از نظر اینکه ببینیم زمینه هایی از تنبلی تخمدان داره یا نه. یکی اینکه باید بررسی بکنیم ممکنه جرم مرتبط با آکنه این فرد همون جرم شایع معمول آکنه نباشه و ممکنه حتی گاهی اوقات باکتری های گرم منفی خاصی باشن، یا حتی افرادی که مثلا ممکنه پرسنل در واقع مراکز بهداشتی باشن، مثل پزشکان و پرستاران که آکنه های طولانی مدت و مقاوم پیدا میکنن، ممکنه جرمی که منجر به آکنه در اینها میشه اصلا جرم های مقاوم باشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات بسیار خوب شما، از لطف شما که در حق برنامه ما داشتین. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت که فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس. یه از مواردی که فرد به بیمارستان مراجعه میکنه یا آورده میشه و خب خیلی هم نگران هست، بحث تنگی نفس هات. شکایت فرد این هست که نفسم یک باره گرفت و فشار داشتم، نمیتونستم نفس بکشم. الان هم حالا ادامه داره، الان امکان داره بریدی بودی صحبت کنه یا قبلش اینجوری شده. این حالت حس بسیار بدی برای یک نفر ایجاد میکنه که فکر میکنه که خدای نکرده مثلا دیگه یه خورده دیر بهش برسن امکانه فوت داره. خب این حالت قطعا میتونه علامه یه سری بیماری های وخیم باشه، اما عمده موارد علت این اتفاق برای فرد اتفاق خوشخیمی است، اتفاق خیلی بدی نیست. بستگی به فصل های مختلف حتی میتونه فرق کنه. توی فصل مثل فصل بهار مواد آلرژن، مواد حساسیت زا، همونجوری که تو بحث آلرژی های فصلی صحبت کردیم، میتونه باعث این حالت بشه. یعنی فرد حتی تو خواب امکان داره یه دفعه از خواب با حالت تنگی نفس شدید بلند بشه. اینها معمولا سابقه بیماری های دیگه مثل آسم یا سی او پی دی رو دارن که معمولا تو خونهشون اسپری یا اینها پیدا میشه که با مصرف اسپری یه خورده وضعیتشون بهتر میشه. شاید یکی از شایع‌ترین علل این اتفاق تو فرد عفونت‌های ریوی است، به خصوص عفونت‌های ریوی به اصطلاح پزشکیش آتیپیک یا غیر عادی، که عفونت‌هایی هستن که خیلی خطرناک نیستند اما علائمشون بعضن علائم خیلی شدیدی است. اون ابتدای شروع و فرد یک دفعه با تنگی نفس شدید و ناگهانی مراجعه میکنه. اما باید مد نظر داشته باشیم که این حالت میتونه علامت بیماری‌های وخیم هم باشه، از جمله شاید یکی از وخیم ترین های اونها در حقیقت لخته شدن خون در عروق ریوی است که ناگهانی اتفاق میفته. البته یک سری در حقیقت شرح حال و سوابقی قبلا فرد معمولا داره، اما اون لحظه با علائم تنگی نفس حادی که هر لحظه هم داره بدتر میشه و فرد واقعا اصطلاحا تشنه نفس کشیدن هست به اورژانس آورده میشه، در نتیجه حتما این اتفاق مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد، بررسی های خودشو میخواد. اما در طول مسیر فرد میتونه از سوابقی که داشته استفاده کنه، از جمله اگر داره اکسیژن براش بذاره و اگر در دسترس هست برای فرد اسپری، به خصوص با اسپیسر، یعنی اون محفظه‌ای که جلوی اسپری میذاریم برای اینکه فرد توش بتونه نفس بکشه، حتما اسپری رو با اون برای فرد تجویز کنید که انشاءالله تا قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان حتی علائم فرد بهتر بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خدا. شنونده های عزیز سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسین هستم. حوزه های مختلف به افغانستان کمک کنند. عباس استانکزی در نشست در کابل اظهار کرد که خواهش ما از سازمان ملل، مؤسسات خارجی و کشورهای دوست این است که برای ترقی راحت افغانستان همکاری تکلیف برگردن آنهاست. معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان تصریح کرد کشورهایی که 20 سال در افغانستان حضور داشتند و کشور ما را بمباردمان و ویران کردند وظیفه اخلاقی دارند و بر اساس موافقت همکاری کنند. اعضای تیم تشکیل دولت دونالد ترامپ تحقیقات در مورد خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 را آغاز کردند. گفته می‌شود این عملیات را تهیه کرده و در حال بررسی معرفی آنها به دادگاه نظامی است. به گفته منابع آگاه تیم ترامپ به دنبال اثبات خیانت برای مقامات مسئول عقب نشینی از افغانستان هستند. دونالد ترامپ و آن را شرم‌آورترین روز در تاریخ آمریکا خوانده است. برخی از افرادی که ترامپ تاکنون برای مقام‌های کلیدی به ویژه امنیتی و سیاسی انتخاب کرده است، از منتقدان جدی روند خروج آمریکا از افغانستان و مخالف جدی طالب قرار داد که متوجه رویکردهای خود باشد و جلو فعالیت‌های گروه‌های تروریستی از جمله داعش را در خاک خود بگیرد. محمد نعیم حنفی وردک در حساب کاربری خود در ایکس با اشاره به ادعای مقامات پاکستانی درباره نقش افغانستان در ناامنی‌های آن کشور نوشته است که ناامنی در پاکستان موضوع داخلی آن کشور است و هیچ ربطی به افغانستان ندارد. و افزود خاک افغانستان در برابر هیچ یک از کشورهای همسایه و جهان استفاده نمی شود و در آینده نیز نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گذشته از طالبان خواسته بود تا اقدامات مؤثر و فوری علیه شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان انجام دهند. آمر رادیو و تلویزیون هرات با رد برخی شایعات درباره ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده در این ولایت تاکید کرد که تاکنون چنین دستوری به آنها نرسیده است و پخش برنامه‌های این رسانه حکومتی بر روال گذشته ادامه دارد. فراهرودی تصریح کرد که تاکنون هیچ مقام حکومتی از وی نخواسته تا پخش برنامه‌ها در تلویزیون ملی هرات را متوقف کند. پیش از این اعلام شده بود که تلویزیون هرات به دستور مقامات طالبان از پخش تصاویر موجودات زنده منع شده است. گزارش همکار ما فیض احمد محمدی را بشنوید از غرب افغانستان در این باره.
برای بسیاری از مردم تلویزیون مهمترین ابزار برای دریافت اخبار و اطلاعات روزمره است. مدتی است که بحث‌های در خصوص ممنوعیت فعالیت رسانه‌های دیداری در افغانستان مطرح می‌باشد و این باره نگرانی‌هایی را در بین فعالان فرهنگی در کشور به وجود آورده است. روز گذشته خبری یا شایعی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد که گویا مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر افغانستان از تلویزیون ملی در هرات خواستند که پخش تصاویر زنده جان‌ها را قطع کند. قتیبه فرارودی، آمر رادیو و تلویزیون هرات، در این باره به رادیو دری گفت چون این دستوری به آنان نرسیده و پخش برنامه‌های این رسانه حکومتی طبق روال گذشته ادامه دارد. این مقام محلی در هرات تصریح کرد در مراسمی که با حضور وزیر امر به معروف و نهی از منکر برگزار شده بود حضور نداشته و تاکنون هیچ مقام حکومتی از وی نخواسته است تا پخش برنامه‌ها از طریق تلویزیون ملی هرات را متوقف کند.
تا حالا کسی چیز نگفته. ما مامت نرمال کارام جریان داره، اما تصاویر و ویدیو همه گی پخش میکنم.
این بحث ها در حالی مطرح میشود که شب گذشته تلویزیون ملی هرات گزارش تصویری از حضور معاون والی هرات و مسئولان فرهنگی این ولایت در مراسمی را منتشر کرد که به هدف ترویج فرهنگ و زبان برگزار شده بود. حضور مقام های بلندپایه حکومتی و پخش تصاویر آنان در تلویزیون ملی هرات نگرانی ها از وضع قوانین سختگیرانه علیه رسانه ها را اندکی کاهش داده است. حیات الله مهاجر فراهی، معاون والی هرات، در این مراسم گفت حکومت افغانستان به خاطر زنده نگه داشتن فرهنگ اصیل کشور از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. مولوی مهاجر فراهی تصریح کرد
حس و کوشش به مداوی چوک و لای سوخت جبد پارا
دریب... تلاش میکنیم تا فرهنگ و زبانهای رسمی افغانستان از جمله پشتو و دری همچنان زنده باشد و تهاجمات فرهنگی که طی دو دهه گذشته همانند تجاوز نظامی کشورهای خارجی وجود داشته است از بین برده شود. معاون والی هرات به تهاجمات فرهنگ های بیگانه و مبارزه با آن اشاره کرد که شماری از فعالان فرهنگی در این ولایت ممنوعیت پخش نشرات تلویزیونی را یکی از عوامل گرایش جوانان و خانواده ها به تلویزیون های بیگانه می دانند. فیروز ولیزاده فعال فرهنگی در هرات با اشاره بر اینکه در غیاب رسانه های داخلی قوی، رسانه های خارجی ممکن است بر ذهنیت عمومی مسلط شوند و روایت هایی را ارائه دهند که با منافع ملی همخوانی ندارند. این کارشناس فرهنگی در هرات خاطرنشان کرد اگر قرار باشد رسانه ها به خصوص تلویزیون نباشد، پیامدهای متعددی در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان به وجود خواهد آمد.
یک از تبعات بعدی که میتونی داشته باشه ای هست که جوانها به فکر جایگزین ای هستن، مخصوصا خانواده ها و فامیل ها. پس اینا رجوع میکنن به شبکه ها و کانال ها یا چینل های خارجی که اینا 100% در مغایرات با فرهنگ ناب اسلامی و افغانی ما داره. اونا میتونن که غربی ها یا هر کس یا به قول دشمنان دین اسلام اونمو تهاجم فرهنگی که دارن از طریق این رسانه ها تزریق بکنن به خانواده ها، تزریق بکنن به اذهان جوانان و همچنان اطفال به خصوص.
ولی زاده با اشاره بر این که رسانه ها ابزاری مهم برای نمایش واقعیت های جامعه هستند اظهار داشت در جامعه مثل افغانستان که تلویزیون و رسانه های دیداری نقش مهمی در ترویج و حفظ فرهنگ، زبان و ارزش های محلی دارند، محدود کردن این ابزار می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. این کارشناس محلی با بیان این که وقتی جوانان از محتوای داخلی محروم شوند، احتمالاً به سراغ اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی خواهند رفت، خاطرنشان کرد این رسانه‌ها اغلب ارزش‌ها و سبک زندگی متفاوتی را تبلیغ می‌کنند که ممکن است با فرهنگ و سنت‌های افغانستان همخوانی نداشته باشد.
آنقدر تهاجم فرهنگی در کشور بود که خیلی از جوان‌ها از مسائل عمده خانواده مثل شرایط ازدواج، شرایط عقد، نمیفهمم مسائل روابط خانوادگی، سله رحم، خیلی چیزا دور مانده بودن و بر اثر مو تهاجم فرهنگی که بود اینا درگیر بعض موارد شده بودن که در مغایرت با فرهنگ افغانی ما و شما داشت. خوب است که این مبارزه ادامه پیدا بکنه، نه که کلا این صدا خاموش بشه.
در همین حال شماری از کارشناسان رسانه میگویند راه حل‌های این موضوع نیازمند رویکرد متعادل و مشارکتی است که هم ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه را رعایت کند و هم آزادی رسانه‌ها و نیازهای مردم به ویژه جوانان تامین شود. آنان میگویند تصمیم گیرندگان باید با متخصصان رسانه، علمای دینی و نمایندگان جامعه گفتگو کنند تا به یک راه حل متعادل برسند. به جای ممنوعیت کامل میتوان قوانینی وضع کرد که محتوای رسانه ها را با ارزش های فرهنگی و دینی همسو کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
باغ جهان‌نما یا قصر جهان‌آرا از مکان‌های تاریخی در سمنگان که ساخت آن به دوران امیر عبدالرحمن خان برمی‌گردد، در سال‌های گذشته در معرض فروریزی و تخریب قرار گرفته است. شماری از بازدیدکنندگان این قصر می‌گویند اگر به بازسازی و مرمت آن توجه نشود تا چند سال دیگر این اثر تاریخی از بین خواهد رفت. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
باغ جهان‌نما یا قصر جهان‌آرا یکی از مکان‌های تاریخی که ساخت آن به دوران امیر عبدالرحمن خان برمی‌گردد، اما در سال‌های پسین این باغ در معرض فروریزی قرار گرفته و بسیاری از بخش‌های آن تخریب شده است. شمار از بازدید کنندگان این قصر میگویند اگر برای بازسازی و مرمت آن توجه نشود تا چند سال دیگر این قصر از بین خواهد رفت و در این زمینه از حکومت امارت اسلامی خواستار توجه جدی برای بازسازی بخشای آسیب پذیر این بازمانده تاریخی هستند.
ما در میشه و از امارت خوش هستیم که یک کمک شود و همین باغ جانما خلم، برزبالی خلم یک جای تاریخی است. همین آباد شد و ما از امارت خوش هستیم. دولت امارت در ما یک کمک کنه کمی منطقه ما سرسبز بیاید و بسیار خوبش بیاید.
هر دفعه که تاشخان اینجا به چمیز مسافر که محروم در بستی زیافتر اینجا برای سیاحت میان چون که جای قدیمی است. دیگه خودم از دولت خواهشمندم که باید دهی رستگی شوا، باید کم یک چون که بازسازی شوا بسیار ترمیم کاری باید کم کار شوا باید.
از سوی هم شمار از بازدید کنندگان قصر جهان‌آرا را یکی از مکانهای گردشگری مهم در ولایت سمنگان می دانند و می گویند اگر این باغ دوباره بازسازی شود توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب خواهد کرد.
اگر باغ جهان‌نما جور شود مردم باید به گردشگری بیاید، خیلی خوب میشه با کاروبار با مردم و هم آبادی با وطن است. ما از واقعیت که از خیلی خوشحال میشیم. باید با ولسوالی خون توجه شود به باغ جهان‌نما.
در صدای اولیر خیسته باغ ده او سیلانیان دیر رو ترازی نو منگل حکومت نده غخته نکو سراسی دی بخصاصو که لگاغو که او گوری بسازی او که.
با این حال اسمت الله مرادی سخنگوی ولی سمنگان میگوید امارت اسلامی برای حفاظت از مکانهای تاریخی برنامه‌های زیادی روی دست دارد و آنان تلاش می‌کنند تا باغ جهان‌نما که یکی از مکان گردشگری و تاریخی محسوب می‌شود را دوباره بازسازی کنند.
در بخش بازسازی این اماکن خصوصا تخت رستم که برخی اماکنش برخی جایش که رو به تخریب است، اینجا تلاش را برای این است که اینها دوباره ترمیم شود یا خود باغ جهان‌نما که بعضی جایش که مشکلات دارد، در این رابطه هم نیز رهبری مقاملت با هماهنگی ریاست اطلاعات فرهنگ هماهنگی خاصی دارند که این موضوع را به مرکز برسانند تا اینکه مرکز به اینا توجه خاص بکنه تا اینکه اینا دوباره ترمیم شود تا این آثار باستانی از دست ما نرود.
باغ و قصر جهان‌نما در مساحت 70 جریب زمین که در طول دوران حیات خیش گاه به صورت مهمانخانه دولتی، زمان به حیث خوابگاه شاگردان دبیرستان رشدیه، زمان به صورت دفتر ادارات و مؤسسات دولتی استفاده می شد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
دادگاه ایرانی رسیدگی به شکایت خانواده های شهدای مدافع حرم امریکا را به دلیل حمایت از گروه های تکفیری با پرداخت 48 میلیارد و 860 میلیون دلار غرامت به نفع این خانواده ها محکوم کرد. رأی این دادگاه در رسیدگی به دادخواهی 700 نفر از خانواده های شهدای مدافع حرم علیه دولت آمریکا و به خاطر حمایت علنی این کشور از گروه های تروریستی و تکفیری با حضور خانواده های شهدای مدافع حرم و جمعی از حقوقدانان قرائت شد. این حکم روز شنبه 26 عقرب پس از برگزاری دو جلسه در شعبه 55 دادگاه حقوقی ویژه روابط بین المللی تهران به صورت غیابی صادر شده است. بر اساس این رأی آمریکا به دلیل حمایت‌های همه‌جانبه از گروهک‌های تروریستی فعال در سوریه و عراق دارای مسئولیت مدنی است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران که به سوریه سفر کرده است با جنرال علی محمود عباس دیدار و درباره مناسبات و توافق‌های دو جانبه دفاعی گفتگو و تبادل نظر کرد. تقویت، تحکیم روابط و همکاری‌های دفاعی دو جانبه، ضرورت خروج نیروهای فرامنطقوی و بررسی تحولات میدانی منطقه و جبهه مقاومت از اهداف سفر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران به دمشق اعلام شده است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران عصر دیروز در صدر هیئت به سوریه سفر کرد. و وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد اگر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران قطعنامه صادر کند ما اقدامات جدیدی را انجام خواهیم داد که حتما آنها خوشحال نخواهند شد. سید عباس عراقچی با اشاره به سفر اخیر گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران افزود که جمهوری اسلامی ایران برای مذاکرات آمادگی کامل دارد و ما پنجره دیپلماسی را هنوز باز می‌دانیم به شرطی که اراده واقعی در طرف مقابل وجود داشته باشد. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر سلامیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرد ما در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اثبات سلامیز بودن برنامه هسته‌ای خود هیچ مشکلی نداریم. ما تعهدات خود را نسبت به این پیتی انجام خواهیم داد اما فراتر از آن را انجام نمی دهیم. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم.
دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
ما آدم متفاوتی هستم. قسمت اول، تنظیم برای رادیو طیبه سفری.
سلام، میبخشن میشم من روی چوکی بشینم؟
سلام، بله بله حتما، چرا که نمیتونم بشینم.
تشکر، خیلی وقت میشد نامده بودم پارک. چه یک هوای خوبی هم داره امروز.
بله هوای خوبی است، همه خوب.
شما همیشه پارک میرین؟
نه راستش روزا یک ذره اوضاع زندگیم چطور بگم پیچیده شده.
میفهمم، البته اوزای زندگی بر کلگی این روزا عجیب و غریب است. هر روز منتظر یک تغییر هستی، اما میبینی همه چیز پیچیده تر شده. رئیس
چی بگویم؟
من نامم حمید است.
من رسول هستم.
رسول جان، سیگرت میکشی؟
نه نه تشکر از خودتان، اگر میخواین سیگرت بکشین راحت باشین.
بخشش باشه پس، بسیار میبخشم.
خواهش میکنم.
این روزا زیاد سیگرت در میتونم.
برای سلامتی تنوقع خوب نیست.
خودت معلوم است آدم درس خوانده هستی، با دیگران فرق داری. از این درشی مقبولی که در جانت هم کدی معلوم است. البته
خب راستش من یک مقدار درس خواندم.
خب
راستش روانشناس یا سایکولوژیست هم
چیزی؟ گفتم قوارد میخوره که آدم حسابی باشی. پس درس خوانده آدم هستی.
یک مقدار خواندم بله، البته چند روز میشه که یک مشکل برام پیش اومده. چند روز میشه که وقتی میخوایم وارد محل کار خودشم متوجه میشم که کل درا بسته است، هیچ کس هم جواب تلفن مرا نمیده.
پس هنوز متوجه نشدی؟
متوجه چی؟
من با باقی آدما فرق دارم. حالا که خودت یک روانشناس هستی شاید بتونی به من کمک کنی.
کمک؟ چی کمکی؟
راستش من همین قسمی که به خودت گفتم با باقی آدم ها فرق دارم. راستش نمیدونم چه قسمی برات بگویم. من میتونم آدم های مرده رو ببینم.
چی؟
از راستی میگم. چرا قسم سهل میکنی؟ حتی میتونم همراه اونا گپ بزنم.
حتما مزاق میکنن دیگه.
نه خیر، از وقتی خیلی ریزه بودم این خصوصیت داشتم. میدونی حتی میتونم چیزای خیلی ترسناک رو ببینم.
چیزای ترسناک؟
خب غیر از مرده چیزای ترسناک زیادی هم وجود دارن. بعضی شبا از ترس نمیتونم خواب کنم. اتفاقا فکر مصروف ای بود که با یک روانشناس گپ بزنم.
چی بگویم، من فکر میکنم که خودتون بیشتر دچار توهم شده باشین. با توهم نزدیک هستی چیزایی که خودتون میگین.
رسول جان، یعنی چیزایی که میبینم واقعی نیستن؟
معلوم است که واقعی نیستن. شما فکر میکنین یا چطور بگم توهمتون نیست که این چیزها رو میبینین و دیدین؟
گوش کنین رسول جان، خودت باید مرا باور کنی. من واقعا میتونم این چیزها رو ببینم.
چی بگویم، یه اولین بار است که ایتو یک چیز رو از یک نفر میشنوم. من بیمار زیاد داشتم ولی بیمار قسمی نه نداشتم. از همین خاطر من میگم که احتمالی که خودتون توهم داشته باشین زیاد است.
چی بگویم، خب به نظر خودت من چی باید بکنم؟
خب من پیشنهادم ایست که خودتان اول یک عکس از سر خودتان بگیرین.
بسیار خب، خودت دکتر هستی، هر کاری که بگویی من این کارو میکنم. هزینه دکتری خودت هم حتی پرداخت میکنم، تشویشی هزینه رو نداشته باش. خب
خب راستش اینجا پارک هست، اگر درستش خواسته باشم بگویم ایست که بره معاینه خانه من. اما من نمیفهم که چی شده که در معاینه خانه قفل است. من کوشش میکنم که این موضوع رو بررسی کنم.
بسیار خب، من هیچ عجله‌ای ندارم. بچه شم معاینه خانه میاد.
عزیزم تو لاکت مرا ندیدی؟ هر جای خانه رو سیل میکنم پیدایش نمیکنم.
نه عزیزم نه، لاکتت نه نه، در چشمم نخورده. تشویش نکن، پیدا میشه خو.
اخی مانده شد. تو نمیدونی که من صبح کی زود خانه رو پالیدیم، تمام جای به هم زدیم. اما نبود که نبود.
عجب.
میفهمی که او لاکت خیلی خوش دارم، چون از مادر خدا بیامرزم بود.
بله.
خیلی دوستش داشتم. خدا کنه که پیدا شوه.
میگم شاید مادر جانت خودش او را برداشته باشه.
اوف همید دگه ایج اوصلی مزاقایی تا ندارم.
خو خو علی را بگو که نان کهی تیار میشه.
حدود در یک ساعت دگه.
چی؟ یک ساعت دگه؟ باور کنم زیاد گشنیم است. نادیه تازه نان چاشتم چیز نخوردیم.
گفتم که دیر شد دگه، خانه را به هم ریخته بودم. یک حال بود که خدا میدانه. میخواستم لاکت پیدا کنم، آخرم پیدا نشد.
خب من خوب برات گفتم تشویش لاکت نداشته باش، پیدا میشه بخیر دیگه.
تو از کجای مطمئن هستی که پیدا میشه؟ نکنه که خودت ورداشتی میخوای مرا اذیت کنی؟
یه از سوالا بود عزیزم، ما چرا بخوایم خودت عذاب بتم آزار بتم؟ این گپا یعنی چی؟
آخه یادگار مادرم از، خیلی دوستش دارم، نمیخوایم گم شوم.
گم نمیشه نادیه جان، گم نمیشه. حالق فکر خیالم نکن، بان من برم تلویزیون چالان کنم تا یک ساعتم یک قسم تیر شده دیگه. گفتی یک ساعت دیگه نان تیار است؟
آه دیگه تقریبا یک ساعت.
خیلی گشنیم است، ساعتم تیر شده، فکرم دیگه شده.
خدایا من چی میگم دم بوریم چی میگه. برو بشی تلویزیون سعید کن که ساعتت تیر شده که گشنگی را نفهمی تا نان تیار شده. بس ما صدایت میکنم.
یعنی انتظار داری من بیایم لاکت پیدا کنم با تو کمک کنم؟
نه خیلی، شما تلویزیون تو سعید کن آقا.
سلام رسول خان، میبینم که بازم آمدی و روی اینمی چوکی ششتی ها؟
سلام حمید خان، چطور هستی؟
شکر خدا خوب.
خوب خدا رو شکر. راستش امروز هم مثل همیشه رفتم برم دماینه خانه خود.
خب؟
که طبق معمول بشینم، ولی دیدم بازم دروازه قفل شده.
عجب.
هرچه خم به تماس شدم کسی جواب مرا نمیده.
میگم شاید صاحب و تامیر مسافرت رفته باشه.
نمیفهم، اگه قسمی بود یک نفر به من خبر میداد، کسی خبر نداده.
خب
نمیفهم چی گپ است. چند روز میشه که زندگی ما به خیال روال عادی خود خارج شده.
از روال عادی خودش خارج شده چطور؟
نمیدونم چرا گپ رو به تو میگم، من خودت یک بار بیشتر ندیدم.
نه رسول جان، ما دیگه رفیق هستیم، میتونی راحت گپت بزنی.
راستش مدتی میشه که زنم با ما در خانه گپ نمیدنم. خور که در هرچ خمراش گپ میزنم جواب نمیده، حتی برم نان جور نمیکنم.
برچی رسول جان؟
نمیفهم. یک اتاق داشتم در خانه که کارای مونج انجام میدادم، شبا تا ناوقت شب بیدار میمانده و مطالعه میکردم.
خب
دروازه اتاقم قفل است، از همین خاطر شبا میرم تا کوی و کارای مطالعاتی خود اونج انجام میدم.
خب درست.
یک بار گمش کن، خودت بگو چی میکنی؟
من همون مشکل سابقه دارم دیگه.
خب در مورد مشکلت بیشتر گپ بزن.
خب خیلی ریزه بود و مادر کلان خود از دست دادم.
خدا بیامرز.
اولین دفعه که یه اتفاق برام افتاد 8 ساله بودم رسول جان. مادر کلانم ناجور بود، تکلیف قلبی داشت. بعد از اینکه تشییع جنازه پس می اومدیم، دیدم مادر کلانم استاد شده در خانه و مرا سیل میکنه.
خب چه قسمی بود مادر کلانت؟
مثل همیشه، مثل زمانی که زنده بود، اما گپ نمیزد، فقط طرفم سیل میکرد، ولی جگرخون مالم میشد.
خب
به مادرم گفتم که مادر کلامم میبینم، به پدرم هم گفتم، اما خب کسی گپ مرا باور نکرد اون لحظه.
خب
بعد از او بود که میتونستم چیزای دیگر هم ببینم، هیولهای ترسناک، هیچ نمیفهم اونا در دنیای ما چی میکنن، و بعضی مردهای دیگر که ظاهر ترسناکی داشتن اونا را میدیدم. خب از همین خاطر من ناجور شدم.
خب البته ناجور شدن طبیعی است، چون که اون زمان خودت یک طفل بودی.
بله درست است، من طاقت دیدن این چیزها را نداشتم، شبا از ترس نمیتونستم خواب کنم، تا صبح بیدار میماندم، دست مادرم میگرفتم. یک دفعه که پالی مادرم خواب کرده بودم، یک موجود خیلی وحشتناک از کلکین وارد خانه شد.
عجب.
خب من رسول جان نمیتونم توصیف کنم بگویم که چقدر ترسناک بود. همین قسم که به سمت من میامد، من شروع کردم به چیخ کشیدن. مادر و پدرم از خواب پریدن، بیدار شدن هر دویشان، هرچی برم میگفتن چی شده، چی بلا زده تو را، من گب زدن نمیتونستم، فقط جیغ میکشیدم.
خب ادامه بده.
اون موجود به من نزدیک شد. خب دیگران نمیتونستن او را ببینن. به طرفم سعی کرد، بعد ازمو کلکین کامده بود، از خانه پس برآمد.
یک سوال از خودت حمید جان، پس این موجودات نمیتونم به خود آسیب برسانم، درست است؟
رسول جان او نمونجا بود که متوجه شدم قصد نداره به من آسیب برسانم، اما خب من بسیار ترسیده بودم.
خب ادامه تجالب شد.
خب چی بگویم دیگه، هنوزم بعد از گذشت یه همه سال و دیدن این موجودات و روحا بازم میترسم. آل من زن گرفتیم، آرسی کردم، زنم از این چیزا هیچ خبر ندارم، آدم بسیار ترسوی هم است.
خب البته
گاهی موجودات هم میبینم حالم بد میشه. زنم نمیفهمه چی شده. موقعی که رفتیم خواستگاری باز مادرم برش گفته بود من جنی شدیم، قبلا البته، از همین خاطر فکر میکنم من بازم جنی شدیم.
جنی؟
بله، باز به خاطر همین مرا پیش دانویس بردن، اما فایده ای نکرد. میبینی دکتر صاحب، من آدم خاصی هستم، با دیگرها فرق میکنم، میبینی؟
بله، راستش بخوای من نمیفهم که گپای تو باور کنم یا نه.
یعنی چی؟ خب
اگه احتمالم داره که کلی چیزایی که خودت میدیدی و میگی دیدی کلشون توهم بوده باشه.
من این جستم که خودت به من کمک کنی رسول جان، دکتر هستید بالاخره دیگه.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
تشکر میکنیم از همراهی یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه. دوستان بشنوید.
رسم خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند و گرامی، سلام بر شما، وقتتون بخیر و نیکی. توفیق داریم تا با یک دیگر از برنامه‌های رسم خوبان با شما عزیزان همراه باشیم. دوستان، از آنجایی که احساسات ما پایه‌ای هستند که از طریق آن ارتباطات شخصی من را شکل می‌دهیم، داشتن هوش هیجانی بالا در روابط بسیار مهم است. پس با ما همراه باشید تا در این برنامه با این نوع هوش بیشتر آشنا شویم و بتوانیم این توانایی را در خودمان توسعه بدهیم. هوش بشر و طرز شگفت‌انگیزی پیچیده است. قرن‌هاست که محققان و فیلسوفان سعی در تعریف آن دارند. در عصر کنونی محققان برای سنجش آنچه مردم می‌دانند و اینکه چگونه می‌توانند با استفاده از استدلال مشکلات را به سرعت حل کنند، از آزمون‌های هوش یا IQ استفاده کردند. اما آزمون‌های بهره هوشی به تنهایی طیف وسیعی از توانایی تفکر را در بر نمی‌گیرند. آزمون‌های بهره هوشی همیشه موفقیت در مکتب، زندگی یا تجارت را پیش‌بینی نمی‌کنند. بنابراین در دهه‌های اخیر محققان تعریف هوش را به مجموعه وسیع‌تری از مهارت‌ها گسترش دادند. ضریب هوشی معمولاً به توانایی فکری اشاره دارد. برخی از رایج‌ترین عناصر IQ استفاده از منطق برای حل مشکلات، برنامه‌ریزی و استراتژی، درک ایده‌های انتزاعی، سازگاری با تغییرات و درک و استفاده از زبان به شمار می‌رود. و اما ضریب هیجانی یا EQ به طور کلی به توانایی در تجربه احساس و هیجانات خود و افراد دیگر و همچنین به نحوه استفاده از این آگاهی برای هدایت رفتارها اشاره دارد. به طور کلی در افرادی با EQ بالاتر، تشخیص احساسات خود و دیگران، همدلی کردن، تطبیق احساسات و رفتار با شرایط مختلف، کنترل تکانه‌های خود، تحمل وسوسه‌ها و تأخیر در رضایت، توانایی حل تعارضات با دیگران و داشتن ارتباط مؤثر آسان‌تر خواهند بود. اغلب نمره‌های آزمون‌های بهره هوشی با عملکرد تحصیلی بهتر، حقوق بیشتر و عملکرد شغلی بهتر و هوش هیجانی با موفقیت شغلی، کنترل استرس و رضایت بیشتر از زندگی مرتبط است و بالاتر بودن آن می‌تواند در بهبود سریع‌تر استرس‌هات کمک کند. هر دو نوع هوش می‌توانند به طور چشمگیری بر کیفیت زندگی و دستاوردهای مثبت آن تأثیر بگذارند. درک و توسعه هر دو ممکن است بهترین گزینه برای افزایش شانس موفقیت در همه زمینه‌های زندگی باشد. هوش هیجانی توسط پیتر سالووی و جان مایر با عنوان توانایی وقوف بر احساسات خود و دیگران، تشخیص بین احساسات مختلف و اطلاق آنها و استفاده از اطلاعات عاطفی برای کنترل تفکر و رفتار تعریف شده است. این تعریف بعدها به 4 توانایی اصلی شناسایی هیجانات، کاربرد هیجانات، کنترل هیجانات و درک هیجانات تقسیم شد. این توانایی‌های متمایز و در عین حال با یکدیگر مرتبط هستند.
هوش هیجانی در واقع رمز موفقیت در زندگی است. مفهوم هوش هیجانی متشکل از 5 مؤلفه مختلف خودآگاهی، خودتنظیمی، مهارت‌های اجتماعی و همدلی و انگیزه است که اولین بار توسط دانیل گولمن، روانشناس و نویسنده ارائه شد. اولین نکته هوش هیجانی خودآگاهی است، یعنی باید به واکنشمان در موقعیت‌های مختلف آگاه باشیم. خودتنظیمی هم به ما کمک می‌کند که احساسات و پیامدهای اعمالمان را درک کنیم. مهارت‌های اجتماعی نیز مانند حفظ تماس چشمی، گوش دادن فعال و زبان بدن یکی از مؤلفه‌های اصلی هوش هیجانی هستند. همدلی به معنی درک نیازها، خواسته های طرف مقابل و قدردانی از آنهاست. روابط با هوش عاطفی بالا نه به واسطه عوامل خارجی بلکه از استانداردهای درونی انگیزه می گیرند. در واقع فردی که هوش هیجانی قابل قبولی دارد روابط مثبت و سالمتری را تجربه می کند. در هنگام بروز خشم و استرس کنترل مناسبی بر روی رفتار خود دارد. همچنین چنین فردی در موقعیت‌های حساسی مانند نشستن پشت میز مذاکره و امضای قرارداد بهتر عمل می کند و موفق تر است. زیرا چنین فردی که هوش هیجانی قابل قبول دارد در شناخت هیجانات طرف مقابل و تسلط بر هیجانات خودش بهتر عمل می کند. نکته دیگر این که میزان بهره هوشی یک فرد رابطه مستقیم با ایکیو او ندارد، یعنی اگر فردی دارای ضریب هوشی بالایی باشد لزوماً هوش هیجانی او نیز بالا نخواهد بود و بالعکس. سطح آیکیو فرد از زمان تولد ثابت است، اما میزان هوش هیجانی را در طول عمر می توان با انجام روش‌های مختلف تقویت نموده و افزایش داد. در حقیقت هوش هیجانی تا حد زیادی اکتسابی است و انسان‌ها در طول زندگی مهارت‌های لازم برای افزایش ایکیو را می‌آموزند و با تمرین آنها می‌توانند به افرادی موفق، شاد و راضی از زندگی تبدیل شوند. به عبارت دیگر افرادی که در هوش هیجانی هوشمند شناخته می‌شوند دارای ویژگی‌هایی هستند که در ادامه با آنها آشنا می‌شویم. این افراد عموماً نقاط ضعف و قوت خود را می‌شناسند. بزرگترین نشانه خودآگاهی این است که فرد نسبت به خودشناسی و به طور کلی شناخت خودش مصر و صادق است. فردی که بتواند تشخیص دهد در کدام قسمت‌های رفتاریش نیاز به بازبینی دارد، کدام قسمت‌ها نقاط قوت او هستند و باید آنها را به صورت مستمر تقویت کند و چگونه می تواند با همه ضعف‌ها و قوت‌های موجود در شخصیتش بهترین اثر و کارکرد را بر جای بگذارد، دارای هوش هیجانی بالایی است. به عنوان مثال اگر بداند در محیط کار در کدام قسمت‌ها تأثیر بیشتری دارد، در همان قسمت‌ها بهتر عمل کرده و اعتماد به نفس بالایی هم از خود نشان می‌دهد.
امروز می‌خوایم در مورد اموشنال اینتلیجنس یا هوش هیجانی صحبت کنیم. همه ماها هر روز تحت تأثیر احساسات و هیجان‌های زیادی قرار می‌گیریم. حس‌های مختلفی رو توی زندگیمون تجربه می‌کنیم. مثل حس خشم، عصبانیت، دلخوری، حس وجد، لذت، آرامش، حس حیرت، تعجب، سردرگمی و حس‌های دیگه‌ای که هممون باهاشون آشنایی داریم. حتی جالبه بعضی اومدن و خواستن این حس‌ها رو طبق‌بندی کنن. مثلا روبرت پلاتچیک اومده حس‌ها رو بر اساس میزان شدت دسته‌بندی کرده. اگر توی اینترنت اسمش رو سرچ کنین، نمودارهای قشنگی می‌بینین که شما رو با دسته‌بندی حس‌ها بیشتر آشنا می‌کنه. وقتی یه حسی به سراغمون میاد، معمولاً سه مدل واکنش داریم. اولی یه واکنش روانی داریم که توی اون به طور درونی یه چیزی رو حس می‌کنیم و شرایط پیش اومده رو قضاوت می‌کنیم. دو، یه واکنش فیزیکی داریم. مثلا سرخ می‌شیم، عرق می‌کنیم، شروع می‌کنیم به لرزیدن و از این قبیل مسائل. سه، یه واکنش رفتاری نشون میدیم. مثلا فریاد میزنیم، جیغ میکشیم، میخندیم، میزنیم تو سرمون یا مثلا دستمون رو مشت میکنیم. ارسطو یه جمله قشنگی داره، میگه همه عصبانی میشن، این کاملا طبیعی و کار راحتیه، ولی اینکه از دست یه آدمی که حقشه، به جاش، به اندازه، از راهش و با هدف درست عصبی بشیم، این اصلا کار راحتی نیست. هوش هیجانی یا EQ به توانایی ما تو درک و شناخت درست هیجانات و احساساتمون مرتبط میشه. هر چقدر EQ بالاتری داشته باشیم، بهتر میتونیم از اونها در ایجاد ارتباط مؤثر با دیگران استفاده بکنیم. هوش هیجانی در کل به مدیریت هیجانی انسان ها مربوط میشه. هر چقدر بهتر احساسات و هیجاناتمون رو بشناسیم، بهتر متوجه اونا باشیم و بتونیم به درستی مدیریتشون کنیم، هوش هیجانی بهتری داریم. قطعا ما به سرکوب کردن احساسات و هیجانات پرورش هوش هیجانی نمیگیم. افرادی که هوش هیجانی زیادی دارن، حسهاشون قوی و سالمه، ولی تحت مدیریت و کنترل خودشون قرار داره.
افراد دارای هوش هیجانی بالا دلایل هیجانات خود را کشف می کنند. این افراد مثل تمام انسانهای معمولی دیگر در طی روز هیجانات مختلفی همچون خشم، شادی، اشتیاق، بی‌انگیزگی و غیره را تجربه می کنند. اما آنچه این افراد را از سایرین متمایز می کند این است که با تفکر و تمرکز بر رفتارهای خود می توانند دلیل بروز هیجاناتشان را بفهمند. آنها هنگام بروز هیجانات کمی مکس می کنند و احساسات خود را شناسایی کرده و با احاطه بر تأثیر بروز هیجانات خود بهترین تصمیم را در لحظه می گیرند. مثلا هنگام بروز خشم، وقتی می دانند منشأ آن خستگی ناشی از کار زیاد است، با کمی راه رفتن، استراحت، خشم خود را کنترل کرده و مانع آسیب به دیگران می شوند.